پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين سيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العظيم.
به سوی خدا می رویم الهی 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 آفریده ای لیعبدون
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و اید هممون متوجه باشین ملتفت باشین که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر. این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هرچه هست و نیست در تحصیل رضای خداست.
دلم جواب بلی میدهد صلای تو را، صلا بزن که به جان میخرم بلای تو را، کشم جفای تو تا عمر باشدم، هر چند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را. الهی ما را به راهی رهنمون باش الهی که پایانش جمال توست، الهی فضل و کرم بی منتهای توست.
با اعلام اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا عليا حجة الله Allah
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله محمد. التماس دعا داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. رسیدیم به خبر ساعت 12. لطفاً با ما همراه باشید.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان: برخی کشورها خواهان رشد اقتصادی افغانستان نیستند. تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران و مردم کشورهای مسیحی به مناسبت آغاز سال نو میلادی. و وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای بریتانیایی خود: نقش بریتانیا در اشغالگری رژیم اسرائیل و نسل کشی فلسطینیان روشن است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید بعضی از کشورها نمیخواهند افغانستان از لحاظ اقتصادی خود کفا شود. جزئیات این خبر را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید اقتدار از کشورها نمیخواهد این کشور از لحاظ اقتصادی خود کفا گردد. به گفته وزیر یاد شده، بیشتر در تلاش ایجاد مشکلات برای تجارت و ترانزیت افغانستان می باشد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، در سفرش به شهر جلال آباد بدون آنکه از کدام کشور مشخص نام ببرد، در گفتگو با رسانه ها گفت ایده ای از کشورها نمی گذارند افغانستان به سوی رشد اقتصادی گام برداشته به خودکفایی برسد.
نو دوی موږ سره رقابت لري، هیڅ کله نه پریږدي چې زموږ دا واړه صنعت چې دی خپل خپو کې ودرېږي، نه یې پریږدي، دمپنګ نه کار اخلي، نور داسې قیمتونه کموي، کله کله تعرفې کموي، کرفې زیاتوي.
وزیر که گمان برده می شود هدفش کشور همسایه پاکستان باشد، گفت با بهانه‌جویی های مختلف مشکلات را در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان ایجاد می نماید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افزود می‌خواهد به شمول ننگرهار در بیشتر ولایت کشور زونهای اقتصادی ایجاد نماید. وی که از پارک صنعتی شیخ مصری در شهر جلال آباد بازدید می‌نمود، تعدادی از تاجران و تولیدکنندگان از وزیر خواستار حل مشکلات برق و تأمین تسهیلات بیشتر در این پارک شدند. حاجی گل مراد، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار، با نمایندگی از دیگران گفت از وزیر همچنان خواست که حکومت باید در کنار حل مشکلات موجود در این پارک صنعتی بر تعرفه گمرکی که بر سر سنگهای قیمتی نو تالک وضع نموده نظر ثانی نماید.
خرگوڑی ورک پر سرکو که چه کم سنزو یا دلار چکو دا خلق دا خپل اجری یا خپل کور نوڑان دکیدی سرک بیر دا ورشوی دا نو دې بارے کې موږ دا ونه غواړم
چې موږ د برق وختونه کوو چې موږ د برق څلور ساعته شي، اوس موږ د برق دوه ساعته راکوو چې څلور ساعته شي، موږ ټول ستونزې ان شاء الله تعالی حل شي.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مولوی جان محمد انقلابی، رئیس برق ننګرهار، از حل مشکلات پارک صنعتی شیخ مصری با تاجران و تولید کنندگان اطمینان داد.
اوس کوم موږ برق هم تقریبا شل میگاواټ برق لرو په ننګرهار کې، چې صنعت هم برق ورکو دي، حاشیه ته هم ورکو، ټول ته نه رسیږي. موږ څومره پرچاوی تاسو درکو، داسې عام ولسته هم پرچاوی ورکو. تقریبا ستاسو ته موږ اوس 12 ساعته برق درکو، دی ورځې 12 ساعته د شپې درکو، هغه 300 میگاواټ برق ده.
سرپرست وزارت تجارت و صنعت افغانستان، در حالی از جلوگیری پیشرفت اقتصادی افغانستان و ایجاد مشکلات بر سر راه تجارت و ترانزیت این کشور ابراز نگرانی می نماید که کشور همسایه پاکستان با تعهدات مقرر تا هنوز سرنوشت کانتینرهای مملو از اموال تجارتی تاجران افغان که در بندر کراچی از سوی آن کشور متوقف گردیده است تصمیم نگرفته و تاجران افغان روزانه بابت کرایه و دیگر مصارف این کانتینرها هزاران دلار خسارات پرداخت می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اردوی پاکستان از حمله تروریستان از داخل افغانستان بر یک پسته مرزی این کشور خبر داد. اردوی پاکستان اعلام کرده است که بر حمله تروریستان از داخل افغانستان بر یک پسته مرزی این کشور یک عسکر کشته شده است. این حمله در منطقه اسپین وام ولسوالی وزیرستان شمالی رخ داده است. اکسپرس تریبیون به نقل از اعلامیه اردوی پاکستان نوشته است که نیروهای اردوی پاکستان به مهاجمان پاسخ مؤثر داده و خسارات قابل توجهی به آنان وارد کردند. اردوی پاکستان گفته است یک عسکر 31 ساله در جریان درگیری با مهاجمان زخمی و سپس جان باخته است. اکسپرس تریبیون به نقل از اردوی پاکستان نوشته است که در یک رویداد دیگر 3 تروریست که قصد نفوذ به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در منطقه بتوار باجور را داشتند شناسایی و در جریان درگیری کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که نیروهای امنیتی این کشور انبار قابل توجهی از سلاح، مهمات و مواد منفجره این تروریستان را نیز کشف کردند. اردوی پاکستان در اعلامیه خود گفته است که طالبان به وعده خود برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی عمل کنند. در این اعلامیه افزوده شده است که پاکستان پیوسته از طالبان خواسته است که مدیریت مرزی را در سمت مرز خود تقویت کنند. تا کنون مقامات طالبان در این زمینه اظهار نظری نکردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه آغاز سال نو میلادی را به سران و مردم کشورهای مسیحی تبریک گفت و سالی سرشار از آرامش و سلامتی برای عموم مردم جهان را از خداوند متعال مسئلت کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این پیام‌ها تصریح کرد که امروز یکی از مهمترین بحران‌هایی که گریبانگیر جامعه بشری شده، کشتار مردم بیگناه در باریکی غزه توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امیدوارم در آستانه سال 2024 میلادی و در پرتو مساعی مشترک رهبران جهان شاهد اقدام فوری از سوی مجامع بین‌المللی در جهت توقف این کشتارها ضد بشریت، ریشه‌کن شدن ظلم و سلطه طلبی و برقراری صلح و امنیت پایدار در سراسر جهان باشیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز در گفتگوی تلفنی با همتای بریتانیایی خود تصریح کرد بحران فلسطین نه به واقعه 7 اکتبر بلکه به 75 سال اشغالگری رژیم اسرائیل، تجاوز مستمر آن به حقوق اساسی فلسطینیان، ارتکاب جنایات جنگی در فلسطین و نسل‌کشی این ملت مظلوم باز می‌گردد که البته نقش بریتانیا در این مسائل روشن است. در تماس تلفنی دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا با حسین امیر عبداللهیان آخرین تحولات منطقه و مناسبات دو جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ابراز امیدواری کرد که بریتانیا با اتخاذ رویکرد واقع بینانه و سازنده در قبال تحولات منطقه و روابط دو جانبه به بهبود فضای مناسبات کمک کند. وزیر خارجه ایران در این تماس تلفنی با محکوم کردن سکوت برخی دولت‌های غربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم بیگناه فلسطین در بیش از 80 روز گذشته که به شهادت بیش از 21 هزار فرد ملکی در غزه منجر شده است، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را یک نهضت آزادی بخش ضد اشغالگری و آپارتاید می‌داند. امیر عبداللهیان در ادامه با تقبیح بکارگیری معیارهای دوگانه توسط آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال غزه و اوکراین گفت نمی شود به رژیم اسرائیل اجازه داد که در غزه مرتکب قتل عام زنان و اطفال و نسل کشی شود و منطقه را با آتش بکشد، اما توقف یک کشتی صهیونیستی در دریای سرخ را به مخاطر انداختن امنیت این آبراه اقتصادی قلمداد کرد. امیر عبداللهیان در خصوص تهدیدات ضد جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرد طبعا پاسخ به هر گونه ماجراجویی و تجاوزات رژیم اسرائیل قوی و پشیمان کننده خواهد بود. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا هم در این تماس تلفنی ضمن اشاره به مواضع کشورش در خصوص تحولات فلسطین و دریای سرخ، تلاش ایران برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه و امنیت دریانوردی را خواستار شد. وزیران خارجه ایران و بریتانیا در این گفتگوی تلفنی برخی مباحث مورد علاقه دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند و تداوم رایزنی‌ها بین مقامات دو کشور در راستای تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه را حائز اهمیت دانستند. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعای نتانیاهو درباره حمله به ایران گفت نتانیاهو غلط زیادی کرده است. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تلاش خود را برای کشاندن بحران به بیرون از مرزهای فلسطین اشغالی مضاعف کرده است. در همین راستا بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی شنبه شب در یک نشست خبری در مورد تشدید درگیری‌ها در مرز لبنان توضیحاتی داد. او مدعی شد که اگر حزب الله جنگ را گسترش دهد به همراه ایران ضرباتی را متحمل خواهند شد که به خواب هم ندیدند. حسین امیر عبداللهیان در واکنش به ادعای صدر اعظم رژیم صهیونیستی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت نتانیاهو غلط زیادی کرده است. واکنش امیر عبداللهیان به ادعای نتانیاهو درباره حمله به ایران در حالی است که نفسهای کابینه صدر اعظم رژیم صهیونیستی در اوج جنگ غزه به شماره افتاده است و عامل اصلی سقوط نتانیاهو شخص ایتمار بن گویر خواهد بود. روزنامه صهیونیستی معاریف نوشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی روزهای آخر زمامداری خود را بر اسرائیل می‌گذراند، در حالی که پاشنه آشیل رفتن آن شخص ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی است که چه در سمت خود بماند و یا از ائتلاف خارج شود منجر به سرنگونی نتانیاهو خواهد شد. به نوشته این روزنامه صهیونیستی در حالی که جنگ همچنان از نقطه پایانیش در غزه دور است اما هنوز مشخص نیست که مراحل بعدی آن چگونه رقم خواهد خورد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران منافع و رابط خود را موکول به موضوع برجام نمی کند و توسعه رابط متعادل و متوازن با مناطق مختلف جغرافیایی دنیا در دستور کار است. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در نشست اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های ولایت خراسان جنوبی که با محوریت تبیین رویکرد سیاست خارجی دولت 13 در دانشگاه بیرجند برگزار شد گفت در حوزه هسته‌ای برای مذاکرات دیپلماتیک اعلام آمادگی کردیم تا در صورتی که طرف‌های مقابل آمادگی داشته باشند و به حقوق تعریف شده ایران احترام بگذارند و به تعهدات خود پایبند باشند در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران مذاکره کنیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود نگاه نظام سلطه نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر نکرده و تحریم ادامه دارد اما در حوزه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دنیا روند دلگرم کننده ای داریم. کنعانی همچنین گفت سیاست همسایگی لزوماً و به تنهایی به معنای تقویت روابط با کشورهای همسایه مرزی نبوده بلکه روابط با همسایگان منطقوی هم مد نظر است. با گفته کنعانی جمهوری اسلامی ایران اصل حمایت از جریان مقاومت در منطقه را مانند گذشته دنبال کرده و در زمینه حقوق بنیادین خود در دفاع از ملت‌های مستضعف و جنبش‌های مقاومت و آزادی بخش از تمامی ظرفیت‌ها در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین در سال جاری بهره گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد از ظرفیت سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان برای حمایت از جبهه مقاومت و ملت فلسطین به صورت جدی استفاده کردیم. کنعانی با بیان این که فلسطین با موضوع مورد اتفاق نظر کشورهای عربی و اسلامی تبدیل شده است گفت فلسطین تبدیل به موضوع مهم منطقوی اسلامی و بین المللی شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پایان خاطر نشان کرد پیوستن ایران با سازمان همکاری شانگهای به صورت ویژه در دستور کار دولت 13 قرار گرفت و با مذاکرات انجام شده موانع خارجی و داخلی عضویت ایران در این ساختار چند جانبه مرتفع و عضویت ایران محقق شد. همچنین پیوستن ایران با گروه بزرگ اقتصادی و تجاری بریکس در بازه زمانی 1 محقق شد و از ابتدای سال جدید میلادی عضو رسمی این گروه خواهیم شد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان: برخی کشورها خواهان رشد اقتصادی افغانستان نیستند. تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران و سران و مردم کشورهای مسیحی به مناسبت آغاز سال نو میلادی و وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای بریتانیایی خود، نقش بریتانیا در اشغالگری رژیم اسرائیل و نسل‌کشی فلسطینیان روشن است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی. صدای همدلی.
امروز دوشنبه اول جنوری 2024 آغاز سال نو میلادی است. در ارتباط با تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان در سال 2023 و چالش‌ها و پیشرفت‌های حکومت طالبان در این سال، همکارم سلطانی گزارشی ارسال کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
تحولات سیاسی، اقتصادی و همچنان امنیتی در سال 2023 میلادی در افغانستان. در این سال حکومت طالبان با وجود تلاش‌های بسیار باز هم نتوانست دستوری جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. علاوه بر این، سازمان ملل متحد تحریم‌های خود بر حکومت طالبان را به دلیل سیاست‌های سختگیرانه حکومت طالبان در مقابل زنان تا یک سال دیگر تمدید کرد. در این سال حکومت طالبان اما در بحث روابط دیپلماتیک با کشورها با پیشرفت‌هایی نیز دست یافت. چین به گونه رسمی سفیر حکومت طالبان را در بیجینگ پذیرفت و تعامل سفارتخانه های افغانستان با حکومت طالبان نیز ادامه داشت و همچنان سفارتخانه های افغانستان در هلند و اسپانیا در ماه اکتبر از تعامل خود با وزارت خارجه حکومت طالبان خبر دادند. در سال 2023 همچنان کابینه حکومت طالبان به گونه سرپرست باقی ماند. میرویس قیاسی، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید.
سال 2023 برای امارت تقریبا همون سال 2022 باری بود. البته که جوش هایی در روابط خارجی خود با چین داشتند، در صد سفیر ارتقا دادن سفارت خود و پروژه های اقتصادی که چین میخواهد افغانستان پیش ببره.
در سال 2023 با وجود اینکه ذخایر ارزی کشور آزاد نشد و تحریم‌ها بر نظام مالی افغانستان پابرجا بود، اما حکومت طالبان در این سال کارهای بزرگ اقتصادی را انجام دادند، از جمله تکمیل کار بخش اول کانال قشتپه و آغاز کار بخش دوم آن، تکمیل کار بازسازی بخشی از شاهراه سالنگ، جلب سرمایه‌گذاری 6.5 میلیارد دلاری روی 7 معدن بزرگ، آغاز استخراج نفت از جاهای قشقری در سر پل و همچنان افزایش صادرات افغانستان به کشورها. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله فهیم چکری بر این باورند سال 2023 سال پردستاورد از نظر اقتصادی برای حکومت طالبان بوده است.
سال 2023 برای افغانستان از لحاظ اقتصادی با وجود که تحت تحریم های شدید غرب افغانستان قرار داشت، امارت اسلامی تانست که کانال قشتپه را فاز اولش تکمیل کنه که امی یک دستاورد بسیار بزرگ است برای افغانستان و یکی از ارزش ها و پروژه های ملی برای افغانستان تلقی میشه که در حدود 1 میلیون هکتار زمین را آبیاری میکنه. و از طرف دیگه تانست که امارت اسلامی هم ارزش ثبات افغانی را نگاه بکنه و تورم را کنترل بکنه.
در سال 2023 هر از گاهی حملات خونباری در نقاط مختلف کشور رخ داد که اکثر این حملات را گروه داعش بر عهده گرفت. همچنان در این سال با وجود اطمینان‌های حکومت طالبان، اما همواره کشورها از حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان نگرانی کردند. در این میان پاکستان بیشتر از دیگر کشورها از حضور گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان نگرانی کرد و به همین دلیل حکومت طالبان در این سال روابط پرتنشی را با پاکستان سپری نمود و این تنش‌ها به جایی رسید که پاکستان روند اخراج اجباری بیش از 1 میلیون مهاجر افغانستان را در این کشور عملی کرد که با واکنش‌های تند مقامات حکومت طالبان روبرو شد. اکنون هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تأکید دارد که افغانستان مسئول امنیت پاکستان نیست.
خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر با شمول پاکستان استفاده نمیشه و مشکلات خود را باید پاکستان در خاک خود درک کنه و جلوگیری بکنه. افغانستان مسئول امنیت پاکستان نیست.
سال 2023 همچنان یک سال سخت و دشوار برای زنان بود، زیرا مکاتب و دانشگاه ها بروی آنان بسته ماند. با وجود درخواست های مکرر سازمان ملل و جامعه جهانی، حکومت طالبان این نهادهای آموزشی را برای زنان بازگشایی نکرد و پیوسته مقامات حکومت طالبان گفتند کار روی بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران جریان دارد. حال دیده شود که حکومت طالبان در سال جدید چه تغییراتی در سیاست های خود در قبال مردم افغانستان و جامعه جهانی ایجاد خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نشست مشترک اقتصادی و تجاری نمایندگان ولایت خراسان رضوی و افغانستان روز گذشته در مرز دوغران و تایباد برگزار شد. درباره تلاش‌های اقتصادی و تجاری دو کشور گفتگو داشتم با آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. دیروز یک نشست مشترک اقتصادی و تجاری بین نمایندگان خراسان رضوی و افغانستان در مرز دوغارون برگزار شد. نظر شما درباره تلاش‌های صورت گرفته در حوزه‌های اقتصادی و ترانزیتی دو کشور چی هست؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم بخش خبر، انشالله که عافیت کامل داشته باشین. خب همونجور که اطلاع دارین و شما گفتین، نشست بسیار خوبی بوده در جهت تقویت روابط دو کشور و شناخت قوت گرفتن در واقع پتانسیل های دو کشور و عملی کردن پروسه های اقتصادی که در مرز دوغارون همیشه مد نظر بوده و تلاش شده تا این رفع موانع انجام شده. این نشست واقعا یک نشستی است که باید همگی خوشحال باشیم و خوشبین باشیم که مکرر ادامه پیدا بکنه و در جهت رفع مشکلات دو طرف به واسطه که مرز دوغارون یک مرز سوغاتشی هم برای افغانستان و هم برای ایران همیشه بوده و میتونه نقش بسیار خوبی در روابط اقتصادی دو کشور ایفا کنه. خب به طبع این نشست ها میتونه کمک بکنه که موانع و مشکلات بیشتر شناخته بشن و برطرف.
چقدر زیرساخت ها آماده هست برای گسترش این روابط؟
ببینین، همین که انگیزی بین دو طرف ایجاد شده که بتونن در واقع این نشست ها رو تقویت بکنن و بشناسن که چی مشکلاتی رو داریم، خود از این یک نقطه بسیار عطف و خوبی است. زیر ساخت ها به هر حال همیشه هرچی هم که آماده بشه انقدر پتانسیل این مرزها بالا هست که همیشه نیاز به روزرسانی و نیاز به آپدیت کردن زیر ساخت ها هست، چون دو کشور از مرز بسیار وسیع همونطور که میفهمین برخوردار هست و در واقع مرز دوغارون به عطف هممرز بودن دو کشور هست و شریان اصلی در واقع دو کشور در رابط اقتصادی محسوب میشه. زیر ساخت ها فعلا نواقص زیادی داره، ولی در سالهای اخیر هر روز شاهد از این بودیم که زیر ساخت های بهتر و بهتر شاهد باشیم و طرح‌های بهتر شاهد باشیم که انشالله اینها هرچی زودتر با همین نشست ها به منصه زور برسه و بکنه انشالله نتیجه مثبت رزید.
جناب آقای احمدیار، در این مدتی که حالا روابط اقتصادی بیشتر شده و خوب رفت آمدها در دو طرف مرز زیاد شده، خصوصا در حوزه ترانزیت و حالا تجارت، هر دو طرف هم جمهوری اسلامی ایران و هم دولت حاکم بر افغانستان طالبان اعلام کردن که ما تسهیلات را زیاد میکنیم. شما در حال حاضر چه رقم میبینید این تسهیلاتی که حالا دو طرف قول دادن چقدر تغییرات ایجاد شده؟
ببینین ما خوبه که این موضوع را اول یک فیدبک بکنیم به گذشته، یک بک بکنیم به گذشته، ببینیم که در 4 دهه چه اتفاقات افتاده. خب در 4 دهه با توجه به جنگ‌های داخلی شروع شد، خب این مرزها دچار مشکلات خود بوده همیشه، بعدم آمدن دولت اول و بعدم دولت طالبای اول و بعدم دوران جمهوریت و فعلا. من این رو به شما گفتم به خاطر اینکه میخوایم به اینجا برسم که نمودار رشد اقتصادی و زیرساخت‌ها و اهمیت موضوع رو به افزایش است در طول این 4 دهه در بین دو کشور. چی در زمان جمهوریت سعی بر این بود، اگرچه که ما در 10 سال آخر جمهوریت خیلی توجهی به مرز دو قارون نبود و دولت حاکم و رئیس وقت حاکم خیلی اعتقاد به این موضوع نداشته، بیشتر به سمت پاکستان گرایش پیدا کرده بود، ولی فعلا با آمدن دولت سرپرست اشتیاق و اهمیت این موضوع بسیار زیاد در دولت سرپرست دیده میشه. سیاست جمهوری اسلامی همیشه ای بوده که خب بالاخره این مرزها امن باشه، مرزها زیرساخت داشته باشه و بتونن روابط روز به روز گسترش بده. آنچه که داخل تحول بوده از طرف دولت مرزهای ما در افغانستان بوده که فعلا به نظر دولت سرپرست از کارنامه خیلی خوبی فعلا داره از خود نشان میده در جهت شکوفا کردن و رونق بخشیدن به مرز دو قارون و گمرک هرات و بحث این تعاملات بین دو کشور که این واقعا قابل قدر است و قابل خوشبینی هست به این که دولت سرپرست به اهمیت در واقع داده.
ایجاد رابط اقتصادی با ایران و حالا گسترش مناسبات تجاری چه تأثیراتی میتونه بر حالا باز شدن درهای کشورهای دیگه بر روی افغانستان بشه؟ خب حالا ایران همیشه واسطه بوده و از این مسیر افغانستان میتونه استفاده ها بکنه. حالا هم بحث بندر چابهار مطرحه و همین که به هر حال ایران به عنوان یک حلقه وصل در اینجا نقش خودش ایفا بکنه.
ببینید قطعا نقش ایران در اقتصاد افغانستان در پررنگ ترین نقطه اقتصاد افغانستان همیشه باید مد نظر دولت مزدا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما بیشترین مرز داریم، بیشترین مشترکات فرهنگی، دینی، اقتصادی، بیشترین مشترکات ما با ایران داریم. خب ایران همون نقشی که شما گفتین میتونه نقش رسا واسطه خوبی را به بحث چابهار، بحث بندرعباس و مرزهای دیگه که داره، چون ما رو وصل میکنه با آبهای آزاد و آبهای بین المللی. خب طبیعتاً این نقش ایران نقش رسا مهمی هست و باید دولت سرپرست هم از این نقش استفاده بکنه و به خاطر ترغیب کردن رقبای اقتصادی دیگر ایران در بقیه نقاط که از مسیر ایران بتونن استفاده بکنن. بحث بندر چابهار رو گفتیم. خب چابهار یک رقیب اصلی و اساسی و مشخص کراچی هست. بندر کراچی پاکستان رو در حسابی که چابهار هم نزدیکتر است و ما هم هزینه های کمتر و هم میتونه برای ما نقش بسیار سوغلجهشی ایفا بکنه و فعلا هم همی که دولت سرپرست در واقع اهتمام گذاشته به سر از این موضوع که از مسئله بندر چابهار و ایران استفاده بکنه، این هم قابل قدر. انشاءالله که در جمهوری اسلامی هم همین انگیزه و همین اهداف همیشه پیگیری شده و بیشتر از طرف مسئولین جمهوری اسلامی پیگیری بشه که ایران اون نقش اصلی و اساسی در اقتصاد تجاری افغانستان و در اقتصاد تجاری افغانستان همیشه حفظ بکنه و انشاءالله ماندگار باشه.
بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. در ساعت 2 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. زورتان بخیر.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده از اینی که یک بار دیگر برای یک و یک دان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. جانجوری و عزتمندی تانم از خدا میخواییم، گرچه همگی تان برای ما سالار استین، ولی ما میخواییم یک آهنگ با صدای آقای سالار عقیلی تقدیمتان بکنم.
آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست، شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست.
جانجوری سلامتی و آرزوی خوش برای یکایک شما عزیزان خوب شنونده با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما، من خالقی با شما هستم با برنامه رازهای زندگی و با ادامه بحث در مورد صله رحم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، همونطور که در برنامه قبل گفتیم، یکی از راه‌های جدی و اساسی در راه کمال و تعالی انسان ارتباطات اجتماعی است. تأمین بسیاری از نیازهای عالی آدمی و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت‌های او فقط از طریق تعامل بین فردی تعریف می‌شود. ارتباط فرد با آفریننده این نظام، رهبران الهی و با تمام جامعه انسانی نقش مهمه در بهداشت روان دارد. بخشی از ارتباطات اجتماعی انسان مربوط به دیدار با خیشاوندان و دوستان است. رابطه با خیشان و اقوام در تمامی ادیان آسمانی و نظریات اجتماعی مهم تلقی شده است و در اسلام این پدیده تحت عنوان صله رحم مطرح و ضرورت آن در روایات و آیات مورد تأکید قرار گرفته است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در اهمیت صله رحم می‌فرماید: پیوند با خیشاوندان شهرها را آباد می‌سازد و بر عمرها می‌افزاید، هرچند انجام دهندگان آن از نیکان نباشند. در احادیث رسیده از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر صله رحم تاکید شده است. به عنوان مثال، امام جعفر صادق علیه السلام به اصحاب خیش سفارش فرمود: با دیدار و ملاقات یک دیگر بروید و امر ما را یاد کنید و به یاد هم آرید و آن را زنده نگه دارید. این حدیث محتوای سازنده و تربیتی و جهتدار و هدفدار بودن دیدارها را تبیین می کند. صله رحم به اندازه اهمیت دارد که انجامش موجب استقبال فرشتگان از انسان در قیامت، سلام آنها و عاقبت به خیری و قطعش باعث لعنت و سوء عاقبت و ممنوعیت از نجات است. امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: هر کس فقط برای خدا نه چیزی دیگر به دیدن برادر مؤمنش رود تا به پاداش و وعده های الهی برسد، خداوند متعال از وقت خروجش از منزل تا برگشتن او 70,000 فرشته بر او گمارد که همه ندایش کنند: پاک و خوش باش و بهشت برایت پاکیزه باد که در آن جای گرفتی. طبق این فرمایش، مهمترین چیزی که در برخوردهای اجتماعی بخصوص دید و بازدیدهای بستگان یا صله رحم باید محوریت داشته باشد، توجه به خواست پروردگار و دستور الهی در این زمینه است، یعنی توجه به عبادت بودن این کار که در قرآن کریم و کلام معصومین علیهم السلام به آن سفارشات عدیده‌ای شده است. عزیزان، گذشته از دیدار با بستگان که فی نفسه مورد توجه است، تلاش برای رفع کمبودهای مادی آنان نیز باید مد نظر باشد. اگر طبق دستورات اسلام عمل شود، رفع کمبود اقتصادی خیشان با حفظ آبرو و هویت و کرامتشان بهره معنوی عظیمی برای افراد دارد. حل مشکلات خیشان یکی از اهداف اسلام در توجه دادن مؤمنان به صله رحم است، ولی گاهی ممکن است نتوان از پس آن مشکل برآمد. در این صورت نباید همراهی روحی و همدلی را فراموش کرد که در دستگاه الهی حتی رقت قلب برای خیشان ارزشمند است. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با همین موضوع باشید.
صله رحم منظور از نظر شرعی فامیل نسبی است، یعنی بستگان اصلی. سببی هم باید سر زد، ولی شامل رحم مستقیم نیست. این گناهی که برای ترک رحمه مربوط به صله رحم با بستگان نسبی است. امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه خطبه می‌خواندند. در وسط خطبه فرمودند: اللهم انی اعوذ بک من الذنوب التي تؤجل الفناء. خدایا پناه می‌برم به تو از اون گناهایی که عمر رو کوتاه می‌کنه. آخه هر گناهی یه اثری داره. یه گناه جلو دعا رو می‌گیره، تحبس الدعا. یه گناه معنویت رو از آدم می‌گیره، تغییر النعم. یه گناه موجب میشه امید انسان از بین بره، مایوس بشه، تقطع الرجا. یک گناهی عمر رو کوتاه میکنه. فرمود خدایا پناه میبرم به تو از گناهانی که عمر رو کوتاه میکنه. فقام رجلون، یه نفر بلند شد گفت آقا مسئلتون، من یه سوالی دارم، چه گناهیه که عمر رو کوتاه میکنه؟ فقال علی علیه السلام، امیرالمومنین فرمودن قطیعت الرحم، قطع رحم، قطع ارتباط با فامیل. بله، علی ابن اسماعیل پسر برادر امام کاظمه، امام کاظم عموشه. اسماعیل برادر امام کاظمه، پسر امام صادقه، مرد بسیار متدین، مؤمن. زمان امام صادق از دنیا رفت، قبرش هم تو قبرستان بقیع. پسری دارد به نام علی که پسر برادر امام کاظم میشه. هارون الرشید ایشونو احضارش کرد به بغداد. اومد خدمت موسی بن جعفر خداحافظی کنه، گفت عمو جان من دارم میرم بغداد. یه خورده عیالوار بود، مقروض بود، گرفتار بود، میخواست بره پیش هارون یه پولی از هارون بگیره، یه خوشرقصی برای هارون بکنه، یه سخنچینی علیه امام کاظم بکنه. بالاخره مال دنیا متاسفانه بعضیا رو میفریبه. گفت عمو جان من دارم میرم بغداد. آقا فرمود نرو، همینجا مدینه بمان. گفت آقا قرض دارم، بدهکارم، برم اونجا بلکه مشکلم حل بشه. فرمود من قرضتو ادا میکنم، نرو. گفت نه دیگه آقا، قول دادم باید برم. آقا فرستاد داخل منزل، فرمود 300 دینار. 300 دینار خیلی پوله توی کیسه ای، چون موسی بن جعفر خیلی کمک به فقرا میکردن. کیسه هایی داشتن به نام سرر، سررت موسی بن جعفر، 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار. ولذا معروف بود، میگفتن اگر کسی اینا گیرش بیاد دیگه فقیر نمیشه. کمک بالا میکردن به فقرا. 300 دینار داد به این برادرزاده شو، ایشون هم تشکر کرد و همینطور که میرفت آقا 3 مرتبه بهش فرمود، فرمود برادرزاده لا تشارک فی دمی، تو قتل من شرکت نکن، تو خون من شرکت نکن، باعث قتل من نشو. عمو جان این حرفا چیه؟ خدا منو نیامرزه، منو قتل شما؟ آقا فرمود حالا ما به تو گفتیم برو. بعضیا نمیگیرن، بعضیا جرقه‌هاشون خاموش میشه، ولی بعضی هم با یه اشاره میگیرن. نگرف، بلند شد، آمد بغداد رفت پیش یحیای برمکی. یحیی گفت من یه کاری از تو میخوام، پول بالایی هم بهت میدیم، 4000 درهم، خیلی پول بوده. و اون کار اینه، بری پیش هارون الرشید علیه عمود صحبت کنی، یه چیزی بگو که هارون رو تحریک کنی، موسی بن جعفر رو دستگیر کنه، زندان کنه. گفت باشه. آمد پیش هارون الرشید، هارون تحویلش گرفت، نوه امام صادقه. گفت جناب هارون، مملکت چند تا پادشاه اگه داری؟ گفت یکی. تو اینجا حکومت میکنی، عموی من تو مدینه، میان میرن، پول براش میارن، نیرو جمع میکنه، اگر قدرت پیدا کنه باید مدینه و مکه رو از دست خودت خارج کنی، حکومتت منشعب میشه، تو یه خلیفه اینجا ولی مدینه داره روی دست عموی من میچرخه، اگر میخوای حکومتت مستمر بمانه جلوی او خلافت رو بگیر. تشکر کرد، تمام کار خودشو کرد. همون روز هارون الرشید دستور داد موسی بن جعفر رو دستگیر کردن و زندان آقا موسی بن جعفر از اینجا شروع شد. اومد خانه، پول رو براش فرستادن، 4000 درهم رو فرستادن، مشغول قضا خوردن بود، نگاهی به این پول کرد، لقمه تو گلوش گیر کرد، چشمها برافروخته شد، صورت سیاه شد، هی نگاه کرد به این پولا و به درک واصل شد، تمام شد. هنو موسی بن جعفر رو دستگیر نکردن، این از دنیا رفت. یک درهم هم اومدن به یحیی برمکی گفتن، گفت پولو برگردونید دوباره به حکومت. 4000 درهم، یک درهمش هم استفاده نشد. این اثر قطیعه رحمه.
شنوندگان عزیز، برنامه را با حدیث زیبایی از پیامبر گرامی اسلام دنبال می‌کنیم که فرمودند صله رحم کن اگرچه به شربت از آب باشد، و برترین مرحله صله رحم خودداری از آزار است. دوستان، ارحام یا خیشاوندان از کم محلی، تحقیر شدن، متهم شدن و تکبر آزار روحی می‌بینند و خودداری از آزار آنان از بهترین مراحل صله رحم است. همچنین باز از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که فرمود در دنیا صله رحم کنید گرچه به یک سلام باشد. عزیزان، در اهمیت صله رحم در تاریخ داستان‌های متعدد از سیره بزرگان و پیامبران الهی نقل شده است. از جمله در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است که آن حضرت در مهمان نوازی نمونه بودند، به طوری که قبل از آمدن مهمان لب به غذا نمی زد، تا اینکه در زمان یک شبانه روز برای او مهمان نیامد، بیرون رفت تا مهمان پیدا نماید. در راه پیرمرد بت پرستی را دید، با خودش گفت اگر با ایمان بود مهمانش می کردم. پیرمرد از او گذشت. در این هنگام جبرئیل فرود آمد و گفت ای ابراهیم، خدا سلام رساند و فرمود این پیرمرد 70 سال بت پرست بود، یک روز از رزق او کم نگذاشتم، اما یک روز روزی او را به تو محول کردم، به تهمت بیگانگی طعام از او باز داشتی. ابراهیم علیه السلام به دنبال پیرمرد رفت و جریان را به او اطلاع داد. پیرمرد گفت نافرمانی کردن چنین خداوند بدور از جوانمردی است، و دین آن حضرت را پذیرفت. خب همراهان ارجمند، از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتان رازهای زندگی بودید بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد.